رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
صبح بخیر شنوندگان عزیز، سفر گل‌عالمی هستم در استودیوی رادیوی آزادی در دوشنبه. ساعت در اینجا 8 صبح است.
سلام شنوندگان گرامی، نور محمد خالزاده هستم با مجله خبری بامداد چهارشنبه 2 سپتامبر در استودیوی رادیوی آزادی در پراگ. ساعت به وقت پراگ 5 بامداد است و ما شما را در این نشر مجله خبری همراهی میکنیم.
در آغاز توجه کنید به مهمترین خبرهای جهان و تاجیکستان تا این ساعت.
انتظار می رود که امروز در مجلس ایران برای اعضای کابینه جدید دولت محمود احمدی نژاد رای دهی صورت بگیرد. مناظرات پارلمانی برای 21 وزیر نوی کابینه از روز یکشنبه به این سو ادامه دارد. نگرانی پارلمان این است که بعضی از وزیران پیشنهاد شده صاحب تخصص نیستند. حیدر مصلحی وزیر پیشنهاد شده کشف نیز از جمله آنهاست. 4 سال پیش نیز مجلس ایران 4 وزیر پیشنهاد کرده احمدی نژاد را رد کرده بود. اگر این بار نیز اعضای مجلس چنین کنند، در آن صورت احمدی نژاد 3 ماه وقت خواهد داشت تا نامزدهای دیگر را پیشنهاد کند.
شامی دیروز براک اوباما رئیس جمهوری آمریکا با نشانه احترام به ماه شریف رمضان مجلس ضیافت آراست که آن به افطار شباهت داشت. در آن وزیران کابینه، نمایندگان کنگره، سفیران کشورهای مسلمان نشین و رهبران جامعه های اسلامی آمریکا شرکت کردند. سازمان دادن افطار در ماه رمضان در کاخ سفید پدیده نو نیست. جورج بوش رئیس جمهوری پیشین در دوام 8 سال ریاستش افطار تشکیل کرده بود.
ادامه اخبار. رهبران جهان در پولشه یا لهستان برای یادبود روز آغاز جنگ دومی جهان گردی هم آمدند. از آن روز تا به حال 70 سال گذشت. رهبران بامدادان درست در همان ساعتی که کشتی آلمان به سوی پاسگاه لهستانی ها در شهر گدانسک آتش گشاد، مراسم یادبود را آغاز کردند. در این مراسم ولادیمیر پوتین نخست وزیر روسیه گفت کشورش پیمان مولوتوف ریبنتروپ را محکوم کرده است و از کشورهایی که با آلمان نازی تعهد بسته بودند میخواهد که آنها نیز چنین کنند. در مراسم گدانسک لهستان رهبران 20 کشور از جمله روسیه و آلمان شرکت داشتند.
امروز مقامات 6 کشوری مهم جهان در نزدیکی شهر فرانکفورت آلمان با هم ملاقات و برنامه‌های هسته‌ای ایران را بررسی می‌کنند. 5 کشوری عضو دائمی شورای امنیت سازمان ملل متحد و آلمان در حال به گفتگو می‌نشینند که یک روز پیش سعید جلیلی رئیس هیئت مذاکرات هسته‌ای ایران گفت کشورش برای رفع نگرانی‌های محافل بین‌المللی از برنامه‌های هسته‌ای ایران بسته‌ی پیشنهادها را برای مذاکرات آماده کرده است. وزارت خارجه آمریکا می‌گوید با پیشنهادات سید جلیلی حرفی ندارد، ولی در پیشنهادها ولی هر پیشنهاد را به طور جدی و در روحیه احترام متقابل بررسی خواهد کرد.
سازمان ملل متحد میگوید که سال جاری کشتی تریاک در افغانستان 22% کاهش یافته است. بنا به گفته این منبع سبب کاهش کشتی تریاک این بوده است که نرخ آن پایان رفته است و کشاورزان به جای تریاک نوع دیگری زراعت کشت کرده اند. سازمان ملل متحد میگوید نسبت به جایهای دیگر کشتی تریاک در ولایت هلمند منطقه اصلی کشت کننده تریاک کاهش یافته است. نسبت به یک سال پیش امسال 800 هزار نفر کمتر به کشتی تریاک مشغول شده اند. این معلومات در گزارشی سالانه روز چهارشنبه دفتر سازمان ملل متحد در امور مواد مخدر آورده شده است.
دادگاه گرجستان فرمانده کشتی باربری ترکیه را به 25 سال زندان محکوم کرد. این کشتی تحریم های اقتصادی زیدی ابخازستان جدای خواه را نقض کرده است. فرمانده کشتی به آن متهم می شود که قانونی گرجستان را در قلمرو اشغالی آن، یعنی در ابخازستان بدون موافقه با گرجستان نقض کرده است. ماهی گذشته مقامات انتظامی گرجستان سرنشینان این کشتی را که از ترک ها و آذری ها عبارت بود بازداشت کردند. این کشتی از ترکیه به سخومی پایتخت ابخازستان مواد سوخت انتقال می آورد.
و حکومت تاجیکستان لایحه تغییر و اضافه ها به قانون انتخابات مجلس عالی تاجیکستان را که از سوی وکیلان حزب کمونیست در مجلس نمایندگان تهیه شده بود رد کرد.
رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
شنوندگان گرامی، شما اخبار جهان و تاجیکستان را میشنیدید. حالا شما را با وضع آب و هوای امروزی تاجیکستان آشنا میکنیم.
طبق معلومات اداره هواشناسی کشور، امروز در تاجیکستان هوا آفتابی می شود. در دوشنبه روزانه تا 31 درجه و شبانه تا 20 درجه گرم می شود. حرارت هوا در ولایت ختلان روزانه 32-33 درجه و شبانه تا 22 درجه گرم خواهد بود. در ولایت سغد هوا شبانه 22، روزانه 25 درجه گرم می شود. در ولایت بدخشان روزانه 18، شبانه 10 درجه گرم خواهد شد. هوای ناحیه های تابعه مرکز باشد تا 27-28 درجه گرم می شود. شنوندگان گرامی، اکنون توجه کنید به سرخط مهمترین خبرهای بخش اولی مجله ما.
انتظار می رود که در آینده نزدیک باراک اوباما برنامه های تجارتی امریکا را اعلان کند.
رئیس جمهوری تاجیکستان در ملاقاتش با دانشجویان تاجیک گفت سال 2010 در تاجیکستان سال علم و معارف اعلان می شود.
و وزارت امور خارجه تاجیکستان میگوید مقامات ایران 20 دانشجوی تاجیک را از کشور خود اخراج کرده اند.
مجله بامدادی رادیو آزادی را با گزارش های خبری ادامه می دهیم.
انتظار می رود که باراک اوباما رئیس جمهور امریکا برنامه های تجارتی کشور خود را اعلان کند. یک نماینده بالا مقام دولت اوباما گفت این کار در آستانه ملاقات رهبران 20 کشور پیشرفته صنعتی صورت خواهد گرفت.
ملاقات رهبران 20 کشور پیشرفته صنعتی جهان روزهای 24-25 سپتامبر در شهر پیتسبورگ ایالت پنسیلوانیا آمریکا برگزار می شود. باراک اوباما از زمان رسیدنش به قدرت تا حال درباره برنامه های تجارتی آمریکا تصمیم جدی نگرفته است. در این باره گزارش داریم از نیویورک از خبرنگار رادیوی آزادی لطیفی لطیفی.
نماینده رئیس جمهور آمریکا باراک اوباما در امور تجارت رون کرک اطلاع داد که اوباما در پیشروی همایش رهبران 20 کشور پیشرفته اقتصادی جهان برنامه تجارتی حکومتش را معرفی خواهد کرد. رون کرک به خبرنگاران گفت که اوباما سیاست تجارتی آمریکا را قبل از نشست G20 به اتمام خواهد رساند. قرار است نشست مذکور از 24 تا 25 سپتامبر در شهر پیتسبورگ ایالت پنسیلوانیا دایر گردد. اما در پاسخ به سوال‌های خبرنگاران درباره محتوای بیانیه تجارتی اوباما، کرک ابراز داشت که نمی‌تواند حزنت که پرزیدنت چی خواهد کرد. من فکر میکنم که این بیشتر انعکاس دیدگاه رئیس جمهور و ماموریتش به تجارت همچون بخش جدا ناپذیر استراتژی اقتصادی کشور خواهد بود، افزود وای. کرک اینچنین گفت که اوباما علاقه چارچوب وسیع تجارت ایالات متحده را مشخص نموده بود، اما با اعتقاد این مقامدار پرزیدنت درباره نقش تجارت در بهبود اقتصاد قبل از نشست جی 20 بیشتر صحبت خواهد کرد. از زمان آمدنش به کاخ سفید در ینوار سال جاری، اوباما یگان تصمیم مهم درباره تجارت نگرفته بود. از جمله وی برای قبول یگان قانون درباره تجارت آزاد با شریکان کلیدی که با آنها شرطنامه ها علاقه بسته شده بودند، به نمایندگان کنگره فشار ناورده بود. مأموریت اوباما هنوز هم کوشش دارد قرارداد درباره تجارت با پاناما را به مرحله نهایی رساند. کاخ سفید اینچنین کوشش دارد مشکلی ها در عملی گردانیدن شرطنامه های همسان با کولومبیا و کره جنوبی را که به تاخیر افتیدند برطرف کند. شرطنامه های تجارتی با این شریکان آمریکا هنوز در دوره رئیس جمهوری جورج بوش بسته شده بودند، اما با سبب مخالفت کنگره زیر اداره نمایندگان حزب دموکرات این شرطنامه ها به تصویب نرسیدند. کرک گفت که مأموریت اوباما همه این سازشنامه ها را مهم ارزیابی نموده کوشش خواهد کرد آنها را عملی گرداند. با وجود آن که در چنین مرحله مشکلی بحران اقتصادی تصویب تجارت آزاد در کنگره کاری آسان نخواهد بود، کرک اعلام نمود که کاخ سفید اجرایش شرطنامه های تجارتی را در مبارزه برای حفظ جایهای کاری آمریکا و برقرار نمودن رشد اقتصادی از اولویت های خود می حسابد. لطیفی لطیفی، رادیو آزادی، نیویورک.
برنامه‌های آینده تجارتی آمریکا که قرار است در آینده نزدیک از طرف باراک اوباما اعلان شود.
رادیوی آزادی در تلویزیونی شما
از ماهواره هودبورد 13 درجه شرقی خود به عمودی یا ورتیکال
روی موج 12226 رمز میزان 27500
صدای مثل بلور تازه و موسیقی با همه تابیش ها
آزادی در ساتلیت.
اکنون گزارش ها از تاجیکستان. امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان که 1 سپتامبر در تالار دانشگاه تجارتی با گروه استادان و دانشجویان مکاتب عالی کشور ملاقات داشت، شماری دانشجویان تاجیکی را که در مکاتب عالی خارجی تحصیل علم میکنند بیش از 7000 نفر نام برد. آقای رحمان در این ملاقات همچنین پیشنهاد کرد که سال آینده یعنی سال 2010 در تاجیکستان سال معارف اعلان شود.
البته سخنرانی امام علی رحمان حرفای بلند درباره پیشرفت های رشته معارف کشور زیاد داشت، ولی حالا ببینیم که تاجیکستان در کدام شرایط وارد سال نو تحصیل شد و بین آنچه از منبر میگویند و آنچه در واقعیت هست فرق از کجا تا به کجاست. از دوشنبه خبرنگاری رادیوی آزادی شهلای گلخواجه گزارش میدهد.
روزی سه‌شنبه از نوع تجلیل روز دانش در حضور دانشجویان و آموزگاران دانشگاه تجارتی تاجیکستان، امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان سال 2010 را سال معارف و فرهنگ فناوری ها اعلان کرد. با نظر داشت این امر و با نیت جلب جوانان بالایوقت به ساختارهای حکومتی، امام علی رحمان وزارت های معارف و حفظ اجتماعی کشور را موظف کرد که یکجا با دانشکده و دانشگاه های کشور رویخط جوانان دانشجوی با استعداد را به صفت کادرهای جوان تهیه کرده به حکومت و وزارت و اداره های دولتی پیشنهاد کنند.
گرایی این باعث سالات توسط تحصیلات و زینه های اولین آن عملی می گردد و تنها با تشکیل درستی این روان ما می توانیم برای آینده کادرهای ضروری را تربیت کنیم.
در همین حال ایرج یک دانشجوی تاجیک این اقدام رئیس جمهور را مثبت ارزیابی میکند، به شرطی که به این فهرست نه دانشجویان تصادفی بلکه جوانان واقعا بالایوقت وارد شوند.
این اقدام خوب است. جوانان لیاقت مند نونویسی خیلی خوب، لیکن من 100% کفالت میدم که اون چیزی که اونها گفتن و من میدونم که کیا در همجا میدونم، نه اون جوانانی که این روز برای امسال خیلی که کوتا تحصیل میکنن چی گونه ما همه میدونیم علاقه، یا که یه مرکی جوی خولی میبین علاقه در یه مرکی جوی خولی میبین کیا سویب جوی کور هستن علاقه.
در ملاقات با دانش آموزان و آموزگاران تاجیک در دوشنبه روز 1 سپتامبر، امام علی رحمان با توجه به پیدایش گروه های مختلف افراطی در تاجیکستان گفت تا چند وقتی اخیر در مناطق مختلفی کشور بعضی گروه های تندگرایی دینی پیدا شدند که هدف فعالیت آنها جدای اندازی در بین مسلمانان می باشد. با تاکید امام علی رحمان این مسئله نیز نباید از مد نظر جوانان تاجیک دور بماند، زیرا مقصد این گروه ها به سر جامعه به خصوص به این قشر کشور تحمیل کردن عقیده های نوسالم است.
هدف از جاری کردن فن معرفت اسلام در برنامه تعلیمی مکتب های تحصیلات میانه نیش اصمت در همین است. ما باید دانیم، گذشته خود را دانیم، مذهب خود را دانیم. ببینید پی سالهای آخر چون تفریقه و گروه های اکستریمیستی پیدا نشده.
امام علی رحمان با تاکید به نقش مؤثر جوانان در رشد آینده کشور گفت فعلا بیش از 7000 جوانان تاجیک در خارج از کشور به تحصیل فرا گرفته شدند. همچنین امسال برای نخستین بار طریق استیپندیای بین المللی رئیس جمهوری تاجیکستان مفصوم به درخشندگان 36 دانشجو برای تحصیل به خارج کشور فرستاده شدند که در اساس شرنامه سه جانبه دولت آنها را بعد تحصیل با جای کار نیز تامین میکند. در سخنرانی خود رئیس جمهوری تاجیکستان ضمن ارزیابی درجه دانش و صفت تعلیم در کشور افزود تا هنوز سطح دانش آموزی جوانان در مؤسسه های تعلیمی تاجیکستان به گفته او در سطح پایین بوده است.
یعنی فرزندان با ننگ و ناموس ملت تاجیک، خلق تاجیک، کلی متخصص 28 دانشگاه و دانشکده داریم. 18 سال شد. اگر در 18 سال 500 نفری تیار می‌کردیم متخصصانی هستیم، حاضر ما از پرابلمای کادری تنقیسی نمی‌کشیدیم.
با این همه امام علی رحمان میگوید نوبسه به تاثیر بحران جهانی مولوی حکومت کشور قبل از همه به رشد بخش معارف برتری میدهد، اما به نظر کارشناسی جوان اکرم عبدالقهارف نوبسه از راه‌اندازی برنامه‌های حکومتی و مبلغ گذاری سازمان‌های بین‌المللی به ساحه معارف صفت تعلیم در اغلب مؤسسه‌های تحصیلات عالی و میانه کشور به طلبات جوابگو نبوده، شمار زیادی دانش آموزان و ختم‌کنندگان مکاتب میانه کم سوادند.
امروز در این ساحه فساد خیلی سخت ریشه پهن کرده است و در بین معلمان، در بین سروران بعضی فکولته ها و غیره مؤسسه های تعلیمی فساد خیلی زیاد به نظر می رسد. از این لحاظ پرابلم اساسی در این سوها سرول فساد است. بعدا بیشتر معلمان خود از دوره شوروی موندند و کورس های مخصوص رو گذشتگی نیست، درس ها جالب نیستند، برنامه تعلیمی به اکثریت معلم ها ندارند، یعنی که اونقدر پولی که جدا می شود این مبلغ کجا صرف می شود هیچ کس نمی دوند. اون دانشجویانی که در دانشگاه ها می خونند دیپلم های خود رو به دست می گیرند، نمی دوند که چی کار کنند.
در حالی که وزارت آموزش و پرورش تاجیکستان شروع از 1 سپتامبر نظام نوی کریدیتی رو برهم میموند، تحلیلگران میگن تا اون زمانی که سطح زندگی آموزگاران در کشور پایین است، دیگر اقدام ها در روی جلوگیری رشوت و فساد در این بخش و بلند بردن سطح دانش محصلین مؤثر نخواهد بود. شالوگ خوجا، رادیو آزادی، دوشنبه.
سخنرانی رئیس جمهوری تاجیکستان در دانشگاه تجارت و وضع آموزش و پرورش در این کشور.
اگر حرفی برای گفتن، پرسش و یا خبر یا نظری دارید، توسط SMS با رادیو آزادی در میان گذارید.
شماره تلفن ما در پراگا 420-725-037-943.
با ما SMS بزنید. تلفن رادیو آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست.
420-725-037-943.
برنامه بامداد چهارشنبه رادیوی آزادی را میشنوید. مقامات ایران در نتیجه عملیات امنیتی که در رابطه با انتخابات اخیر ریاست جمهوری انجام دادند، 20 شهروند تاجیکستان را از ایران خارج کرده اند. این شهروندان بدون روادی در جمهوری اسلامی زندگی و تحصیل می کرده اند. اخراج شدگان از جمله 12 دانشجوی بوده اند که تقریبا یک سال در یکی از مدرسه های دینی در زاهدان، مرکز اداری استان سیستان و بلوچستان در جنوب شرق ایران تحصیل می کردند.
اما دیروز وزارت کارهای خارجه تاجیکستان بر اساس معلومات کنسولگری تاجیکستان در ایران خبر داد که 20 دانشجوی تاجیک را از ایران اخراج کردند. در پس منظر اخراج این گروه دانشجویان، سؤال در ذهن محافل اجتماعی تاجیکستان مجسم می شود که در مدارس دینی خارجی چه کادرهای برای تاجیکستان تربیت می شوند و دوشنبه تا کجا منفعت دار است که شهروندانش در خارج از جمله در ایران تحصیل دین کنند. با تفصیلات این مسئله در یک گزارش همکاری ما در دوشنبه هرنگول قادر پرداخته است.
سفارت تاجیکستان در ایران اطلاع داده است که مقامات جمهوری اسلامی ایران 12 نفر شهروند تاجیکستان را که بدون روادید در شهر زاهدان استان سیستان و بلوچستان اقامت داشتند اخراج نمودند. دولت نظری سخنگوی وزارت کارهای خارجه تاجیکستان گفت که اخراج شدگان دانشجویان میباشند که بدون روادید به ایران رفته در مدرسه های اسلامی این کشور تحصیل میکردند.
تدبیرهای امنیتی اندیشیده شدند به مقصد راه ندادن به هر گونه بی‌ترتیبی و در برابر آنها بعضی رید ها گذراندند. شهروندان خارجی و چند نفر شهروندان ما نیز بازداشتند. در نتیجه 20 نفر دیپارتاسیا شد. از این 20 نفر 17 نفرش علاقه آمادگی هستند در تاجیکستان. 3 نفر دیگر من چطوری که از سفارت ما در تهران آگاهی یافتم دیروز با آنها 3 نفر باقی مانده نیز بلیت خریدند و آنها نیز به دوشنبه برمیگردند به تاجیکستان.
دولت نظری معتقد است که در پس منظر اخراج جوانان تاجیکستانی از ایران یگان عامل سیاسی وجود ندارد و این حق دولت ایران است که باید به خاطر امنیت کشوری خود تدبیرها را عملی گرداند. همصحبتم میگوید که سفارت تاجیکستان در ایران شخصیت اخراج شدگان را معلوم کرده است و روزهای نزدیک نامناسبی آنها مشخص شده. سفارت به وزارت کارهای خارجه تاجیکستان معلومات پیشنهاد میکند. گفته میشود که این دانشجویان تاجیک برای یک ماه در ایران روادید داشتند، ولی صرف نظر از آن که مهلت روادید آنها تمام شده است، آنها حدود یک سال در آنجا اقامت داشتند. در اساس قانونگذاری این کشور اسلامی برای خارجیایی که بعد از اتمام مهلت روادید هم در ایران میمونند معادل $40 جریمه مقرر شده است، اما دولت ایران اتباع تاجیک را از حساب خش به تاجیکستان انتقال داده است. سفارت ایران در دوشنبه از دادن معلومات در رابطه به اخراج شهروندان تاجیکستان خودداری میکند. بنا به اطلاع رسمی فعلا در جمهوری اسلامی ایران 400 نفر تاجیکستانی دانشجو میباشند. از این میان 90% پایه موافقت بین دو کشور و 10% باقی مانده با راههای خصوصی به مؤسسه های علمی ایران داخل شدند. دانشجویانی که در اساس تفاوقات دو جانبه دولت ها تحصیل میکنند اساسا در رشته های آموزش علم های معاصر تدریس می گیرند. با این ترتیب کمی در کم دانشجویان تاجیک در مدرسه های دینی و مذهبی ایران تحصیل می کنند. اما آنهایی که برای خصوصی و یا بدون تفاوت دو جانبه دولت ها با تلاش خود برای دانش آموزی به این کشور اسلامی می روند، بیشتر داوطلب مدرسه های دینی می گردند. در وزارت معارف تاجیکستان نیز درباره اخراج دانشجویان اصرار بی خبری کردند. ظفر صوفی سرمحرر هفتنامه آزادگان و خبرنگاری که چند سال اخیر در جمهوری اسلامی ایران فعالیت داشت میگوید عامل هوسمندی و یا رو آوردن جوانان تاجیک برای تحصیل به مدرسه های کشورهای اسلامی آن است که در این کشورها وضع مادی دانشجویی و آموزش نسبت به مکتب های عالی تاجیکستان ارزان و بهتر میباشد.
حتی بگویم از راه های اونطوری که میگن غیر قانونی هم رفته باشند، اونجا قانون نشته باشد، اونها را بیرون نمیکنند. این دانشجوهایی که یا مثلا اون طلبه هایی که از ایران بیرون شدن، معمولا اینا در نزد مسجدها و حوزه های بنام علمی مذهبی تحصیل میکردن. اگر دانشجویی که مثلا در دانشگاه های بگویم رسمی تحصیل میکند، بیرون نمیشوند و اونجا اونا امتیازهایی که برای دانشجوی یک داخلی در ایران در نظر گرفته برای اونا هم در نظر گرفته میشه و از نظری تعلیم هم فکر میکنم سطحش پایین نیست و از نظری تامین مادی هم به حدی است که دانشجو بتواند زندگی خوبی داشته باشد.
تحلیلگر منطقه حکمت الله سیف‌الزاده میگوید که بدون روابط زیست داشتن جوانان تاجیک برای یک کشوری همدین و هم فرهنگ ما چندان مایه نگرانی نیست، بلکه اینجا تابش مذهبی است که دولت مردان ایرانی چنین اقدام گرفتند.
این قدر خوش ندارد دولت مرکزی ایران که در اونجا بیشتر توجه جوانان تاجیک و ازبک یا که دیگر خلقهای اوس مرکزی باشد. همه همین از انگیزه سیاسی به عادی کرده می شود.
گفته می شود که فعلا بیش از 1000 نفر جوانان تاجیک در کشورهای اسلامی از قبیل ایران، پاکستان، عربستان سعودی و دیگر کشورهای اسلامی محصلین مدرسه های دینی می باشند. ماه گذشته سفیر تاجیکستان در اسلام آباد زبیدالله زبیدوف با اشاره به شرایط وزین زیست و تحصیل نورسان و جوانان تاجیکستانی در مدرسه های دینی پاکستان گفته بود که خوب بود آنها در وطن تحصیل کنند. آرامگل قادر، رادیو آزادی، دوشنبه.
اخراج 20 دانشجوی تاجیک از ایران که در دانشگاه های مذهبی تحصیل می کردند.
شنوندگان گرامی، بعد از یک ترانه برنامه امون رو با گزارش های دیگر ادامه می دهیم. با ما باشید.
چه شبهایی که ما بیدار بودیم، پریشان خاطر و افکار بودیم، زی دستی روزگاری به مروفت، زی دستی روزگاری به مروفت، از اینو خسته و ناچار بودیم، از اینو خسته و ناچار بودیم، دیگر با هم نیاییم، دیگر از هم جداییم، دیگر از هم جداییم، دیگر با هم نیاییم، دیگر از هم جداییم، دیگر از هم جداییم، خدا
شنوندگان گرامی، یادآوری میکنیم که شما برنامه بامدادی رادیوی آزادی را مستقیما و همزمان از شهرهای پراگ و دوشنبه میشنوید.
گردانندگی این برنامه را در پراگ همکارم نور محمدی خالزاده و در دوشنبه من سفرگل علیمی بر عهده داریم.
حالا نگاهی مختصری به مطالب اصلی قسمتی بعدی برنامه ما. دادگاه تجدید نظری تاجیکستان دعوای افسران سابق آمان را که به غارتگری و دزدی محکوم می شوند رد کرد.
واقعیت درباره پیمان مولوتوف ریبنتروپ چیست و آیا کشورهای کرانه بالتیک اختیاراً به اتحادیه شوروی پیوستند؟
و آیا در ولایت ختلان دادن امتیاز به آموزگاران آنها را دوباره به کار آموزگاری تشویق خواهد کرد؟ ادامه برنامه. دادگاه تجدید نظر تاجیکستان دعوای افسران سابق آمان را که با جرم دست داشتن در حمله رهزنانه به کازینوی پامیر، غارتگری و دزدی به سالهای گوناگون زندان محکوم شده اند رد کرد و حکم قبلی دادگاه را نسبت به آنها به تغییر باقی گذاشت. وکیلان مدافع این افسران میگویند اکنون بر ریاست دادگاه عالی شکایت خواهند برد.
در این در حال است که توکل خواجه نظاموف کارمند پیشین ریاست نیروهای مرزبانی کمیته امنیت ملی تاجیکستان که تفتیشات او را سروری این دسته غارتگر میشناسد همچنان در فرار به سر میبرد و هنوز بازداشت نشده است. این موضوع را در دوشنبه رحمت کریمی دولت خبرنگاری رادیو آزادی پیگیری کرده است.
دادگاه عالی تاجیکستان فرماندهی پیشین یک رتبه آمان یا میلیسیای مخصوص روشن حامیدوف و سابق رهبری بخش نوبداری این واحد وزارت داخله طاهر رحیموف را برای 21 سال قبلا محکوم به زندان کرده بود. دادگاه تجدید نظر اکنون دعوای این دو کارمند سابق آمان و همراهان آنها را به بررسی گرفت، ولی حکم قبلی دادگاه را نسبت آنها تایید کرد و به تغییر گذاشت. بنا به تایید دادگاه این افراد به گناه خود اقرار کرده و اتهامات نسبت به آنها ثابت شده است. به این ترتیب دادگاه کساسیونی و یا تجدید نظر حکم دو افسر نامرده آمان را به 21 سال و یک شخص غیر نظامی با نام خورشید اسلاموف را که به این گروه رهبری میکرده است به 24 سال زندان تایید کرد. این افراد طبق 4 بند قانون جنایی تاجیکستان، بندیتیزم، راهزنی، سوءقصد به اموال و دزدی ماشین گناهگار شناخته شدند. اما وکیل دفاع افسران سابق میلیسیای مخصوص میگویند از حکم دادگاه تجدید نظر راضی نیستند و آن را غیر قانونی میدانند. تیمور باباخانوف وکیل دفاع افسران آمان میگوید
приговор Верховного суда и на сегодня постановление судебной коллегии Верховного суда является незаконным.
У мегуят хукми додгоҳ ва қарори имрӯзи ҳайати мушовараи додгоҳи олӣ дар мавриди ду нафари таҳти ҳимояи ман ноодилона ва ғайриқонунист. Онче ки онҳо дар ғорати тарабхонаи Помир даст доштанд ва иқрор карданд, мо онро ба баҳс намекашем. Аммо як силсила ҷиноёти дигар низ дар пои онҳо баста шудааст ки ман фикр мекунам ғайриқонунӣ мебошад. Аз ҷумла онҳо иқрор карданд ки нияти суиқ قصد به منزل شهروند بابایف به نیت راهزنی را داشتند، اما از این عمل خودداری کردند و آن را انجام ندادند، ولی همچنان به پای آنها بسته شده است. دیگر اینکه این اشخاص را در دزدی ماشین نیز متهم کردن امکان ندارد.
там есть признаки добровольного отказа от этого преступления.
باید گفت دو افسر نامبرده آمان و اینچنین یک افسر کمیته امنیت ملی با نام توکل خواجه نظاموف بنا به تایید تفتیشات طبق مسئولیت پیشکی به روز 20 فوریه طربخانه یا قمارخانه پامیر در ناحیه رودکی غارت نموده و 40,000 دلار را با خود بردند و بعدتر دو افسر آمان و نفر با نام خورشید اسلاموف با گمان دست داشتن در این جنایت بازداشت شدند. تفتیشات عمل این گروه را بندیتیزم دستبندی کرد، چیزی که مورد تایید دادگاه نیز قرار گرفت. اما وکیل دفاع افسران پیشین میلیسای مخصوص به این تعینات موافق نیست.
говорить о бандитизме излишне и преждевременно, поскольку они совершили всего лишь одно деяние.
Оғой Бобохонов мегуяд, дар ин маврид аз бандитизм сухан гуфтан пеш аз вақт ва бе маврид аз, зеро онҳо ҳамагӣ як чунин амалиёт анҷом дода буданд. Гузашта аз ин, ин гурӯҳи устувор нест ва аксари аъзои он якдигарро хуб намешинохтанд ва онҳо танҳо як амали аз қабл тарҳрезӣ шударо анҷом доданд, чизе ки ба таърифи бандитизм дар қонуни ҷиноии Тоҷикистон мувофиқат намекунад. Аммо додгоҳ далоил ва аснод پیشنهاد کرده ای ما را در این مورد به نظر نگیریفت. اما تعریف استواری برای آن که یک گروه جنایی یا بندیتی عنوان شود چیست و اندازه این استواری کدام است؟ حمزه حکیمزاده حقوقدان تاجیک میگوید در این مورد قانون همه نزاکت های مناسبت را تنظیم نکرده است و به صلاحیت دادگاه است که تشخیص بدهد کدام عملی گروه بندیتی است. او میگوید
در رفتی سود معاین کرده شود که این گروه در حقیقت گروه مصالحه استوار با مقصد هجوم به شهروندان یا تشکیلات همچون رهبری با چنین گروه قرار گرفته است، پس نور همچون بندیتیزم یعنی ماده 188 بند و بست خواهند کرد.
با این ترتیب در حال بحث وکیلان دفاع و دادگاه ها ادامه دارد که رهبر این گروه جنایی افسر سابق نیروهای مرزبانی کمیته امنیت ملی تاجیکستان توکل خواجه نظاموف همچنان تحت جستجوی جنایی قرار دارد و بازداشت نشده است. وکیلان دفاع افسران محکوم شده ولی قصد دارند از بالای قرار امروز هیئت مشاوره دادگاه به ریاست دادگاه عالی شکایت برند. رحمت کریمی دولت، رادیو آزادی، دوشنبه.
حکم طولانی زندان عامل حمله رهزنانه و کازینوی پامیر در ناحیه رودکی.
اندیشه و نظر خود را به رادیوی آزادی ارسال نمایید. ایمیل ما tajik@rfrl.org.
مجله خبری رادیوی آزادی را میشنوید. دیروز رهبران جهان در لهستان در مراسم یادبود سالگرد 70 آغاز جنگ دوم جهانی شرکت داشتند. همزمان در لاتویا، لیتوا، استونیا و مولدوا از پیمان مولوتوف ریبنتروپ یاد می آورند که 70 سال پیش راه را برای استیلای این کشورها از جانب اتحاد شوروی هموار کرد. شاهدان آن حوادث می گویند که بیدادگری های سربازان ارتش سرخ و شکنجه های گوشناشنیدی مقامات قدرتی شوروی را هیچگاه فراموش نخواهند کرد.
ضمناً مورخان شوروی درباره ضبط این جمهوری ها قریب تحقیقات انجام ندادند، زیرا طبق معلومات رسمی این کشورهای ساحل بالتیک، مولدوا و ولایت های غربی اوکراین و بلاروس اختیاراً به اتحادیه شوروی پیوستند. تفصیلات موضوع در گزارش همکاری ما سید قاسمی قیامپور.
والنتین ستروینس بیدادگری های اسکران شوروی را یاد دارد که در دهات لاتوی از یک خانه به خانه دیگر در آمده جهاز مردم از جمله ساعت و پای افزال و لباس خورا به یک ما می بردند. هوریس لوکس از بازپرسی و هشیانه یک منصبدار شوروی یاد می آورد که او را با پای افزال نوکش فولادی لگت کوب کرده بود. و الزا بورکیتی خاطراتش را در آن باره قصه می کند که چگونه افسران شوروی زنی را که پسرش برای همراه شدن با مخالفین با جنگل فرار کرده بود شکنجه کردند.
شما می دونید که با آن مادر چی کردند؟ دستانش را با ارغمچین بسته آتش زدند. برای اقرار کردن بدن او را سوزاندند. با وسیله های گوناگون شکنجه اش دادند. و اما مادر به تکرار می گفت که من نمی دانم. همین طریق او عقلش را باخت. او در تن فقط پالتوی سیاه داشت و با همین لباس بازداشت شده بود. و مادر وقتی که محافظان طعام می خوردند پالتو را به سوی آنها پرتافت. او را بیرون بردند و پروندند. آنها آن همین خل رفتار می کردند.
Uzme ta vir sutam sargam un ta vinu izvedar un oshel gotari koyas.
این یادداشت‌های تلخ و دیگر خاطرات شفاهی در آثارخانه اکوپاتسیا و یا اشغال لاتویا در شهر ریگا فراوان جمع‌آوری شدند و از نگاه کارشناسان امروزها که از شروع جنگ دوم جهان و امضای سازش مخفی میان آدولف هیتلر و یوسف استالین عاید به تقسیم قاره اروپا 7-10 ساله سپری می‌شود معنی نو پیدا می‌کنند. تقریبا یک هفته قبل از شروع جنگ دوم جهان سند موسوم به سازش مولوتوف ریبنتروپ امضا شد. سندی که آن را وزیر امور خارجه اتحاد شوروی ویچسلاو مولوتوف و همتای آلمانی او یوهیم فون ریبنتروپ تهیه کرده بودند. ولی آن ضمیمه مخفی نیز داشت که در آن کشورهای اروپای شمالی و شرقی به مناطق تحت نفوذ شوروی و آلمان تقسیم شده بودند. طبق این سند لاتویا، لیتوا، استونیا، بسرابیا و یا مالدویا و یک قسمت شرقی لهستان با شوروی همراه کرده می شدند. اتحاد شوروی خواستار همراه سازی فنلاندیا نیز شده بود و اما بعد از جنگ فین توانست فقط ولایت شرقی آن کاریلیا را به خاک خود همراه نماید. والترز هولندورفس معاون رئیسی آثارخانه اکوپاتسیا و یا اشغال لاتویا میگوید که این دولت های خردم در پنجه آهنین دو رژیم خونخوار قرن بیست قرار گرفتند و یگان امکانی به اصطلاح جنبیدن هم نداشتند.
ما در ماورا مانده بودیم. یک گونه چیزی که ما نمی توانستیم برای آن مبارزه بریم این استقلال لاتویا بود. یک گونه فرصتی که به لاتیش ها برای مبارزه برای استقلالشان دست داد این جنگ پارتیزانی بعد از ختم جنگ دوم جهان بود و سالهای پنجاهم پارتیزان ها در بیش‌ازاران لاتویا فعال بودند.
17 سال بعد از آن حوادث لهستان و کشورهای ساحل بالتیک دولت‌های مستقل و عضو اتحادیه اروپایند. مولدوا نیز کشوری مستقل است، هرچند عین حال از فقیرترین کشورهای اروپا محسوب می‌شود. اما کارشناسان می‌گویند با احیای بزرگمنشی روسیه بعد از 70 سالی امضای سازش مولوتوف ریبنتروپ کشورهای خرد خطر تقسیم دوباره اروپا را احساس و از سرنوشت منبعی خود اظهار نگرانی می‌کنند. زمنان بعد تدبیق سازش مولوتوف ریبنتروپ اتحاد شوروی صدها هزار ساکنان کشورهای ساحل بالتیک، لهستان و مولدوا را به لاگرهای سیبر فرستاد. همزمان در مناطق اشغالی روس ها مقیم شدند و این به اصطلاح ککتیل قومی باعث بحث های شدید گردید که تا هنوز ادامه دارند. هیتلر سازش مولوتوف ریبنتروپ را پایمال کرد و 22 ایون سال 1941 وارد خاک شوروی شد. ارتش آلمان قلمروی را که کمتر از دو سال قبل فیورر با ستالین گذشت کرده بود به زودی اشغال نمود. اتحاد شوروی فقط در آخر جنگ این کشورها را دوباره ضبط نمود و این دولت‌ها را موج نوی تعقیب و فشار علیه افرادی که با آلمانی‌ها همکاری می‌کردند فرا گرفت. بعد جنگ اتحاد شوروی سه کشور ساحلی بالتیک، لیتوا، لاتویا، استونیا و همچنین مالداوی را تحت نظارت کامل خود قرار داد. مرز شوروی و لهستان هم تغییر یافت، زیرا ولایات شرقی لهستان با جمهوری‌های شوروی، اوکراین و بلاروس همراه کرده شده بودند.
70مین سالگردی آغاز جنگ دوم جهانی و تلاش های نوی بازنگری واقعیت های آن جنگ.
و حالا در برنامه همون دوباره به موضوع تاجیکستان برمی گردیم. غیب الله افضالف رئیس ولایت ختلان گفته است سال نوی تحصیل در این ولایت با مشکلات زیاد آغاز شده است و کمبود آموزگاران در مکتب های ولایت احساس می شود. و گفته ای وی مکتب های ناحیه های این منطقه و بیشتر از 1000 آموزگار نیاز دارند.
افضالف در ملاقات تأکید کرده است که باید به آموزگاران امتیازهای بیشتر قائل شد. در تاجیکستان دادن قطعه زمین به آموزگاران دهات از جمله چنین امتیازها دانسته می شود و به عقیده مقامات تاجیکستان این امتیاز نوع دستمزد ناچیز آموزگاران را جبران می کند. از شهر قرغان‌تپه ناصرجان مأمورزاده خبرنگار رادیوی آزادی گزارش می دهد.
معطره 6 ساله رو که شعر میخواند امسال به خاطر خردسالیش به مکتب قبول نکردند. هرچند وی مستقلانه در خانه کتابی الفبا را ختم کرده آماده تحصیل شده است، در مکتب به والدین او گفتند که تنها بعد از 7 سالگی معطره میتواند پای بر صحنه مکتب نهد. سالهای قبلی به دبستان ها ممکن بود که با رسیدن 6 سالگی هم وارد شوند. با این همه سختگیری و تشدید نظام قبول به مکتب ها، همان رشته آموزش و پرورش در ولایت ختلان نیاز به بهبودی و تحولات دارد. غیب الله افضالف رئیس ولایت ختلان میگوید سال نوی تحصیل در جنوب کشور با مشکلی نظر رس آغاز یافت. به گفته او فعلا کمبودی آموزگاران در بسیاری از شهر و نواحی ولایت ختلان احساس می شود. حالا ضرورتی به کار در مکتب ها دعوت کردن نزدیک به 1000 نفر آموزگار در میان هست، به ویژه در نواحی قمسنگیر، خوالینگ، دنگره، بلجوان، جلیکول، رومی و شهرهای نارکویو. غیب الله افضالف همچنین گفت یک راهی مؤثری جلب آموزگاران به کاری مکتب ها اختصاص قطعه های زمین یا منزل زیست برای آنها می باشد. فعلا در بیش از 1300 مکتبی تحصیلاتی همگانی ولایت ختلان قریب 31000 معلم کار میکنند، اما نرسیدن آموزگاران به گفته مسئولان بخش معارف باعث رشد نکردن سطح علم و دانش محصلین در ختلان شده است. با نارسایی آموزگاران مشکلات های ساحه آموزش و پرورش ختلان محدود نمی شود. در این منطقه به اطلاع رسمی عین حال بیش از 110 مکتبی همگانی در حال صدمه قرار داشته، شماری مکتب وگان ها نیز کم نیست. جورابای صابیرف سردار اداره معارف ختلان میگوید حالا همه نیروی ذهنی و مالی مقامات برای رفع همین مشکل روانه شده است.
مکتب ها که در حالت صدموی در خانه های شخصی در وگان ها بودن، در حقیقت ما تونستیم که در شرط سینخانه های ایلوگی نیست، همون را از حالت های صدموی برآورده شدند. حاضر در ولایت ختلان زیاده از 9000 جای نشست تیمخونه‌های لواگی مکتب‌ها ساخته شده با استفاده داده شده.
در ظرف یک سال اخیر در ولایت خطلان 5 مکتب نو تأسیس یافته است که برای بنیاد آن 11 میلیون یورو مصرف شده است. همزمان در حال حاضر در بخش آموزش و پرورش ولایت خطلان 6 پروژه جدید با هزینه 2 میلیون دلار آمریکایی عملی می‌شود. نصیر جان مامورزاده، رادیوی آزادی، قرآن تپا.
کمبودی آموزگاران در مکتب‌های دهات ولایت خطلان و وضع معارف در این ولایت. شنوندگان گرامی، یادآور میشویم که شما برنامه‌های بامدادی رادیوی آزادی را میشنوید.
در ادامه این مجله خبری مطالب زائد را خواهید شنید.
یک سازمان بین‌المللی غیر دولتی میخواهد در مباحثات میان تاجیکستان و ازبکستان بر سر آب میان روی کند.
مرزنهای تاجیک در سبقت جهانی بوکس در شهر میلان ایتالیا به چی دستاور نایل شدند.
و چرا نام محمد پیامبر اسلام در هلند بیشتر شده است؟ ادامه برنامه. یک سازمان غیر دولتی برای میان روی در مباحثات تاجیکستان و ازبکستان بر سر شیوه استفاده از ذخایر آب منطقه اظهار آمادگی کرد. جیا جینشنگ، رئیس کمیسیون بین المللی سربندهای بزرگ، که روز سه‌شنبه در دوشنبه با وزیر امور خارجه تاجیکستان همراه خان ظریفی ملاقات داشت، گفت دولت‌های آسیای مرکزی توانی پیدا کردن راه حل چنین بحث‌ها را دارند.
جیا جینشنگ برای شرکت در یک همایش بین‌المللی که سرنوشت کلی سرریز بحث خواهد داد، آید به سرنوشت کلی سرریز بحث خواهد کرد، وارد پایتخت تاجیکستان شده است. این کنفرانس امروز به کار آغاز می‌کند. تفصیلات موضوع در گزارش کیومرسی اتا از دوشنبه.
جیا جینشنگ، رهبر کمیسیون بین‌المللی سطح‌های بزرگ، گفت که این نهاد آماده است برای رفع اختلاف نظر میان تاشکند و دوشنبه در مورد استفاده از ذخایر آبی منطقه میانه روی کند. وی گفت که این موضوع را در صحبتش با همراهخان ظریفی، وزیر امور خارجه تاجیکستان، در دوشنبه در میان گذاشته است. اما جناب جینشنگ از شیوه کمکش برای رفع اختلافات میان این دو کشور آسیای مرکزی حرفی نگفت و آن را به فعالیت کارشناسان بستگی داد.
I'm sure on behalf of ICO
جی ال جنشنگ میگوید باور دارم که ما میتوانیم میانجیگری کنیم و هم حل بهتری این مشکل را پیشنهاد نماییم. البته هر یک طرح بزرگ انرژی برای جمعیت و محیط زیست خطر معینی را در پی دارد، ولی باید حکومت ها با هم کار کنند تا این ضرر به اندازه پایین برده شود. این در حالی است که قبلا ایده از مسئولان از جمله سهراب شریفوف رئیس مرکزی تحقیقات استراتژی نزد رئیس جمهوری پیشنهاد کرده بودند که طرحهای بزرگ انرژی تاجیکستان از قبیل راغون بدون میانجیگی سازمان کشورهای خارجی ساخته شود. برخی از کشورهای آسیای مرکزی به خصوص ازبکستان با تصمیم تاجیکستان و قرغیزستان در مسئله بنیاد نیروگاه‌های بزرگ مخالفت دارد. ازبکستان به تاجیکستان و قرغیزستان پیشنهاد می‌کند که از ساختمان سربندهای بزرگ در رودخانه‌های فرامرزی دست کشند، ولی جی جنشنگ میگوید کشورهای منطقه میتوانند به سر جزئیات چنین طرحا با هم توافق کنند. به گفته وی عادتاً کشورها در مورد جزئیات این گونه طرحا با سازمان‌های بین‌المللی موافقت می‌کنند. جانب ازبکستان هم به ضرورت بررسی بین‌المللی طرحهای بنیاد نیروگاه‌ها در تاجیکستان و قرغیزستان بارها تاکید کرده است، هرچند دولت تاجیکستان هم برای بررسی بین‌المللی طرحهای انرژی‌اش اظهار آمادگی کرده است، ولی تاکنون این همه به دردهای کهنه این دو همسایه نزدیک مرهم نشده است. حامد جان عارفوف کاتب کمیته ملی سربندهای بزرگ میگوید که اختلاف تاجیکستان و ازبکستان بخصوص در بخش استفاده از آب منطقه سابقه دارد و آن بیشتر از بحث‌های فنی و محیط زیستی به یک بحث سیاسی تبدیل شده است. وی میگوید در حالی که جانب ازبکستان خوب می‌داند که بنیاد سربندهای بزرگ برای آبیاری ده‌ها هکتار زمین‌های این کشور از منفعت خالی نیست، اما از روی خواسته‌های سیاسی‌اش خطر زیست محیط را بهانه و مانع اجرای طرح‌های بزرگ انرژی تاجیکستان می‌شود. جناب عارفوف میگوید آنها از ما بهتر می‌دانند که صدهای ما و بندبارهای ما نظر به ما به آنها منفعت بیشتر دارند، اما این مسئله سیاست آلوده شده است. این که میگویند گویی یا صدهای ما به محیط زیست منطقه خطر دارد بهانه های ساختند. ببینید دولت چین که حدودا 25,000 چنین صدها دارد تجربه کرده است که این صدها تا کجا به منفعتند. این صدها سال هاست که این کشور را از هر گونه آفات طبیعی ایمن نگه می‌دارند. با وجود این همه اختلافات نظر، یک سال پیشتر تاجیکستان به طور مستقل ساختمان بزرگترین نیروگاهش راغون را در رودخانه وخش آغاز کرده است. سد آبانبار این نیروگاه که قرار است 335 متر بلندی داشته باشد و مشکل تاجیکستان و ازبکستان هم روی آن سر زده است، از بزرگترین سدها در جهان خواهد بود و ازبکستان بارها اظهار کرده است که ساختمان این نیروگاه با چنین سد بزرگ به کشورهای پایانوب اثرات منفی در پی دارد. کیومرث عطار، رادیوی آزادی، دوشنبه.
اظهار آمادگی کمیسیون بین‌المللی سربندهای بزرگ برای میانه‌روی به منظور حل بحث‌های دوشنبه و تاشکند بر سری مسائل آب.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای را انگوش زنید در آزادی نقطه تیجه یا آزادی نقطه آرژی.
و حالا شارح ورزشی رادیوی آزادی نرزالله لطیف درباره شرکت مژدن‌های تاجیک در سابقه جهانی باکس که امروز در شهر میلان ایتالیا شروع شد گزارش می‌دهد.
بابا جان محمد رسولوف رئیس فدراسیونی باکسی تاجیکستان بر رادیوی آزادی گفت:
تیم منتخب جمهوری تاجیکستان در هیئت 6 ورزشگر و 2 مربی به شهر میلان ایتالیا سفر کردند. در هیئت تیم منتخب جمهوری تاجیکستان ورزشکاران بهترین جمهوری شامل گشتند که به مانند جوان قربانوف، جسور قربانوف، انور یونسوف، مددی نغزی بکو و دیگران.
با گفته ای آقای محمد رسولوف، دو مدال برنجی مژدن‌های تاجیکستان عبدالسلام حسنوف و شیرعلی دوستیف بهترین دستاورد ورزشی تاجیک در مسابقات قهرمانی بوکس جهان به شمار می‌رود.
امروز باشد امید از جوان قربانوف و انور یونسوف خیلی کلان است. ورزشگران جمهوری تاجیکستان یعنی موافق برنامه‌ای که از طرف فدراسیون بوکس جمهوری تاجیکستان پیشنهاد گشته بود با فدراسیون بین المللی بوکس یعنی آیبا، از اونجا دو نفر ورزشگر رو در حیات یکشنبه تیم های منتخب دنیا که در ریم برگزار می گشتند طول 10-12 روز آمادگی داشتند و دو ورزشگر دیگر، یکی از اونها مددی نغزیبکوف، در شهر سن پترزبورگ آمادگی می گیرد. ورزشگران دیگر در تاجیکستان آمادگی گرفتند، هر کس در نزد مربیان خودش. امید داریم که ورزشگران ما به وطن خود سربلندانه با نتیجه های نظر رس برمیگردند.
مشزنهای تاجیک در سبقت جهانی در ایتالیا تحت رهبری مربیان ورزیده میرزا شمسیف و عباس نعمت اللهیف هنرنمایی میکنند. قهرمانهای جدیدی بوکس جهان در سبقت نهایی از روی 11 وزن 12 سپتامبر معین خواهند شد. نرزالله لطیف، رادیوی آزادی، دوشنبه.
شرکت مشزنان تاجیک در مسابقه های جهانی بوکس در میلانی ایتالیا. و اکنون یک گزارش درباره نام ها. در هلند اسم محمد و دیگر شکل‌های نام پیامبر اسلام همچون معروف‌ترین نام پسرهای معرفی شده است که در سال‌های اخیر در این کشور به دنیا می‌آیند. این پدیده در 4 شهر هلند مشاهده می‌شود که اقلیت مسلمانش تدریجاً افزایش می‌یابد. در این زمینه یک سامانه اینترنتی می‌گوید که در شهرهای آمستردام و روتردام و هیگ و اوترخت در رده‌بندی معروف‌ترین نام‌های سال‌های اخیر جای اسم‌های تا حال مستعمل یا سر استعمال به مثل یان، لوک، گیس، دان شکل‌های مختلف اسم محمد پیامبر اسلام تن کرده است. اما آیا این پدیده تنها خاصی کشورهای اروپا این کشوری اروپایی است؟ نه، میگویند برخی مصاحبان رادیوی آزادی در تاجیکستان و میافزایند با بیشتر مذهبی شدن جامعه و محبوبیت افزاینده برخی فیلمنامه ها سلیقه نامگذاری مردم هم دیگر میشود. در این باره گزارش داریم از همکار ما خیرامان بخازاده.
محققان زیاد چه در شرق و چه در غرب تاریخ نامهای انسانی را آموخته درباره زمینه های پیدایش محل جغرافی آن، مفهوم و معنای آن و حتی تاثیر هر نام به سرنوشت صاحبش تحقیقات بسیار انجام دادند. یک محقق در زمینه اسمهای اروپایی مثلا گفته است که در زمان گذشته معمولا کسب و کاری کس میتوانست تعیین کننده اسم خانواده شخص شود، برای مثال عمر خیام، و یا محل تولد او بعدن همچون نامی پدری شخص قبول می شد، مثل حافظ شیرازی و جلال الدین بلخی. این را هر یک خواننده مکتب هم می داند. ولی اکثر محققان و دانشمندان زمان امروز از جمله در تاجیکستان عوامل دیگر مثل مود یا تحولات اجتماعی و فرهنگی را یک سبب دیگری توجه جامعه به نامهای نو بیان می کند. مثلا امروز تأثیر یک فیلم نامه خوب مثل یوسف و زلیخا در ذهن مردم نظر به کتاب های زیادی تاریخی برجسته تر است. در چند ماه گذشته بعد نمایش این فیلم ساخته ایرانی، والدان زیاد اسم پسرهای خود را یوزارسیف و دخترهای خود را زلیخا گذاشتند. از سوی دیگر با تحکیم ارزش های مذهبی در جامعه، نامگذاری اطفال بیشتر به شکل های عربی یا اسلامی صورت گرفته، میگویند که والدان زمانوی میخواهند در خاندانشان محمد و علی و ابوبکر خود را ببینند. دانشمند معروف محمد جان شکوری میگوید که مردم تاجیک در طول تاریخ تحولات زیاد را در این زمینه شاهد شده است. اگر در دوره باستانی اسمهای آریایی همچون نامهای ملی قبول شده باشند، با آغاز دوره اسلامیت نامهای عربی زیاد شدند. اما اسمهای ایرانی قدیمی مثل رستم و منوچهر، میگوید این دانشمند، همیشه در فرهنگ تاجیکی باقی ماندند. در دوره شوروی بجز اسم اهل زیاد و فرهنگ، شاعران و نویسندگان، نامهای خانواده اکثر مردم پسوند روسی او و یوا گرفت که در اسناد نسلهای دوران شوروی تا حال به همان صورت باقی مانده است. ولی امروز میگوید محمد جان شکوری در نامهای شخصی تاثیر ایران و افغانستان به شبهه برجسته میباشد. ولی
حالا در تاجیکستان نامگذاری شکل ملی نگرفته است. همون شکل های عنعنوی در یک مورد میبینیم رنگ مذهبی دارد، در یک مورد میبینیم وابسته است به تصورات مردم وابستگی دارد و هاکذا. سبب های گوناگون هستند، لیکن سبب اجتماعی ملی هنوز موقع اساسی پیدا نکرده است.
آقای شکوری افزود منظوری او این است که در برابر نامهای خارجی مثل ازبکی و هندی و عربی معمول، هنگام نامگذاری باید اسمهای قدیمی تاجیکی یعنی کتابی بیشتر استفاده شود. هرچند یک نوع پیشرفت در این زمینه در سالهای آخر مشاهده می شود. افزودو
سبب ملی فقط در شکل نام خانوادگی، مثلا من شکوروف بودم، شکوری شدم، خطا بود، شکور درست است، شکور بود، همین شکور را گرفتم با پسوند ای ایلاوه کردم توجیکی شود. همین گونه یک دیگرگونی در نام بسیار از اهل زیاد در تاجیکستان در مدت همه یک 10 سال روی داد، خصوصا بعد از آن که پرزیدنت تاجیکستان نام خانوادگی خود را شکل ملی دادند. رحمانوف بودن، رحمان شدن، امام علی رحمان.
شاعر و نویسنده تاجیک فاتح عبدالله یکی از گردآورندگان اسمهای شخصی تاجیکی در سالهای 1960 بوده است و میگوید که محض در همان دوره در جامعه تاجیکستان یک تحولات در نامگذاری مردم مشاهده میشد که همچون افزایش نامهای ایرانی یاد میشود و از آنچه که سالهای 1920-1930 دیدن ممکن بود تفاوت زیاد داشت.
در میان مردم نامهای ایرانی نسبت به نامهای عربی برتری پیدا کرد، مخصوصا نامهای آدمان که در شاهنامه بی‌زوالی حکیم ابوالقاسم فردوسی آمدند مورد عنایت مردم قرار گرفت. نامهای مثل سهراب، هوشنگ، فریدون، رستم، تهمینه، رودابه، سودابه، منیژه، بیژن، این نامها بهره‌ای از شهر به شهر گسترش پیدا کرد.
و در سالهای 1990 با مستقل شدن تاجیکستان و افزایش بیشتری روحیه ملتگرایی و بازگشت به اصل خیش، توجه والدین جوان به اسمهای امروزه ایرانی و افغانی دوباره بیشتر شد و در میان اطفال خردسال اسمهای تا آن زمان کتابی و کم استعمالی مثل مینا و شبنم و گیسو، همایون و کامران و سیاوش گسترش بیشتر پیدا کرد. ولی در زمان امروز میگوید فاتح عبدالله در این دوره به اصطلاح احیای دوباره اسلام در تاجیکستان و برتری ارزش‌های مذهبی بر ملی، سلیقه نامگذاری مردم هم همان گونه تجدید می شود.
احیای اسلام بی‌شبهه در احیای نام‌های اسلامی تأثیر دارد، چون مردم که دین اجدادی خودشان را احترام زیاد قائل هستند و این به زنده شدن دوباره نام‌های عربی اساس مساعدت کرد. این واسه به آن است که مردم، گروهی از آنها گرایش ملیشان بیشتر هست به نامهای ایرانی و آنهایی که گرایش دینیشان بیشتر هست به نامهای عربی توجه بیشتر ظاهر میکنند. بینه همیشه ادامه خواهد یافت.
در برخی موارد کار حتی به افراد نیز کشیده، برخی افرادی که نامهای تاجیکی به مثل خورشید و سهراب و امثال این داشتند، نام خود را به اسمهای عربی عوض کردند. روحانیان نیز هرچند به پرهیز از نامهای تاجیکی دعوت نمی کنند، ولی به نظر می رسد که اساساً نامهای عربی و به اصطلاح کتابی را به پیروان خود توصیه می دهند. روانشناسان و دانشمندان اروپایی می گویند که اسم انسان می تواند برای دارنده آن نقش سرنوشت ساز داشته باشد و از همین خاطر اکثریت با نیت نیکی و خوشبختی آینده جگربندشان با احتیاط اسم انتخاب میکنند. محمد جان شکوری میگوید که طرفدار انعنه در گذشته معمول به نام اشیای طبیعی و خانگی نامگذاری کردن طفل نیست، چونکه روحیه و احساس این شخص از کودکی شکسته میشود و میتواند به موقع او در میان مردم تاثیرگذار باشد. ولی طور تاریخ هم بارها ثابت کرده است در نهایت امر شخصیت انسان را نه نام او بلکه خلق و رفتارش تشکل میدهد. یعنی صاحب یک نام میتواند هم شاعر آبرومند ملت باشد و هم جنایتکار اشدی دور.
خیرمان با خوازاده گزارش میداد. با این گزارش درباره نامگذاری و معنی نامها ساعت اولی برنامه های بامدادی رادیوی آزادی را به پایان میبریم.
برنامه های بعدی ما امروز ساعت 7 شام به وقت دوشنبه آغاز میشوند.
با امید روز و روزگاری خوش به یکایک شما، من نور محمد خالزاده در استودیوی رادیوی آزادی در پروگ با همکارم سفرگلی عالمی در دوشنبه با شما خداحافظی میکنیم.
خدا نگهدار.
روز خوش.
نازنین نازنین دلبریم عجبیم، نازنین نازنین دلبریم عجبیم، عاشقی روی تویم رنگ زردم ببین، چون تو زیبا سنم من ندیدم یقین، چون تو زیبا سنم من ندیدم یقین، عاشقی روی تویم رنگ زردم ببین، نازنین نازنین دلبریم عجبی، نازنین نازنین دلبریم عجبی.
را باید یارم پایانی داری. آواره کویت گشتم چون سودایی، در خیالم هر زمانی میایی. نازنی نازنی دلبریم عجبی، نازنی نازنی دلبریم عجبی. عاشقی روی تویم رنگی زردم و بی، چون تو زیبا سنم من ندیدم یخی. چون تو زیبا سنم من ندیدم یخی. عاشقی روی تویم رنگی زردم و بی، نازنی نازنی دلبریم عجبی. نازنی نازنی دلبریم عجبی.